بشه دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار.
بسم الله الرحمن الرحیم. معلمی سر کلاس داشت از بحث مهدویت و امام زمان برای بچه ها صحبت میکرد. یکی از دانشجو و دانش آموزا پرسید: استاد، مگر نمیگید امام زمان کنار ماست؟ با ما نفس میکشه؟ اصلا تو مراسمات ما حضور داره؟ هر جا ما بریم از احوالات ما با خبر. پس چرا ما ایشون رو نمیبینیم؟ دلیلش چیه؟ استاد که استاد قابلی بود، چند قدمی از کنار نیمکت این دانش آموز و دانشجو عبور کرد. وقتی رسید پشتش، گفت: فلانی، من رو میبینی؟ گفت: نه. گفت: علتش چیه؟ گفت: چون پشت به شما کردیم. گفت: امام زمان هم همینه، اگر ما آقا رو نمیبینیم چون به ایشون پشت کرد.
اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكن أرضك وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت تک تک شما بیننده های عزیز، محترم. ان شاء الله حالتون خوب باشه و در پناه و در ظل توجهات حضرت ولی عصر ان شاء الله نفس بکشید، زندگی کنید و حال و روزتون خوش باشه. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. اینجا قاب شبکه جهانی ولایت و برنامه انتظار سبز، برنامه شب چهارشنبه ها و سه شنبه شب ها تقدیم نگاه گرم شما عزیزان میشه. انشالله که ببینید، بهره ببرید و در درجه اول مورد توجه خدا، بعدش آقا امام زمان و سپس انشالله مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. یه معذرت خواهی، بدهکار هستم، هفته پیش واقعا نرسیدم و دوست عزیزی که تشریف آوردن زحمت کشیدن، از همین جهتشون تشکر میکنم. استاد پور سید آقایی عزیز و جلوه های محبت حضرت مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه و شریف. حاج آقا سلام، دلمون تنگ شده بود برات. احوال شما؟
علیکم السلام،
شما خوبی؟
به همچنین میگن دل به دل راه داره.
زنده باشید، محبت دارید شما.
همینطوره. از محضرتون عرض سلام دارم به محضر مبارک همه بینندگان خوب این شبکه فرهیخته جهانی. امیدواریم که انشاءالله به دعای خیر حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا بتونیم تو این فرصت محدود از جلوه های محبت حضرت گفتگو کنیم و بهرمند بشیم مثل همیشه به برکت صلوات بر
محمد و آل محمد. دو تا نکته بگم. یکی راه های ارتباطی 301203 فضای مجازی، صدام گرفت فشم، فضای مجازی و از طریق تلفن صدای گرمتون رو حتما زنگ بزنید، حرف بزنید، درد دل کنید. اینجا یه جایی هستش که اصلا دوست نداریم برنامه طرفه باشه. رسالت هر رسانه‌ای برمیگرده به بیننده هاش. ما هم دوست داریم بدونیم نظر شما در رابطه، سوالی دارید، پرسشی دارید، درد دلی دارید در رابطه با مسئله مربوط به حضرت مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه و شریف در خدمت شما با افتخار خواهیم بود. این یه نکته. نکته بعد این که استاد چند برنامه است در رابطه با خودمونیش این میشه، این داری صحبت میکنه که امام زمان خیلی مهربونتر از اون چیزیه که ما فکرشو بکنیم. بله. و انقدر در قالب داستان، روایت، دعا و احادیث مختلف، خلاصه داستان نکهای مختلف صحبت کردید که به قول خدا رحمت شما آی کافی ما صاحب داریم.
بله. آره. حضرت در زندگی ما و در جامعه ما، در جا جای زندگی ما و جامعه ما حضور دارن.
و چقدر این حس خوبی آج آقا.
همین داستانی که گفتید، چه داستان قشنگی، داستانی که کوتاهی که تعریف کردی، معلم رفت پشت سر اون دانش آموز و گفت حالا منو میبینی؟
گفت نه.
گفت نه. گفت چون به من پشت کردی. البته من عرض بکنم ما که پشت میکنیم به حضرت، اما حضرت محبتش از ما دریغ نداره. گفت با صد جلوه برون آمدی که من با صد دیده تماشا کنم تو را. اینقدر عنایت های حضرت زیاده. ما از همین رو به جای و یعنی بعد از اون بحث های استدلال عقلی و نقلی بر ضرورت و حجت و ادله نقلی متواتر و محکم از آیات، از روایات، حالا اگه این جلوه ها رو داریم مطرح میکنیم برای اینکه یه مقدار این رو و حضور حضرت رو محسوس کنیم، ملموس کنیم. حضرت نزدیک به ماست، آگاه پرونده اعمال ما خدمت حضرت میرسه و به همه انسان ها به طور عموم، به مسلمین به طور خاص و به شیعیانش به طور خاص توجه و عنایت ویژه‌ای داره و این عالم صاحب داره. صاحب این عالم خداست. اینجوری نیستش که هر کس بخواهد بتواند هر کاری میخواد بکنه. نه،
آب از آب تکون نخوره.
بله، اینجور نیستش که اگر فکر کنیم که مثلا این عالم صاحب نداره، هر موقع بخواد میتونن مثلا موشکای هسته‌ایشون رو در هر جا خواستن بیندازن. این خبرا نیست. حتی با برف‌های سیبری هم اگر شده میبینیم که هیتلر رو سر جاش مینشونن. و قبل از اون
طوفان شن تبس افتادن.
بله، فرعون‌هایی که قبل از اون فرعون‌هایی که بودن ادعای انا ربکم الاعلا میکردن و از اون طرف فاستخف قومه فاتاوه، فاستخف قوم خودش رو استخفاف میکرد، پوک میکرد، بی‌هویت میکرد تا اطاعتش بکنن. میبینیم که خداوند چجور او رو در میان آب غرق میکنه و جنازه‌شو میاره رو.
خلاص اگه نمرود هم باشه خدا با یه پشه حالتو میگیره.
همینطوره. همین جلوهای محبت عالم صاحب دارد. درست. و خداوند هم حجتی رو قرار داده است به عنوان اینکه امام زمانه که لولا الحجه لساقت الارض و اهلها، هم واسطه فیض است، هم هوای این آنچه که خدا خلق کرده است دارد و اونجایی که لازم باشد به اذن الهی دست به کار می شوند و عنایت ها به جلوه هاشون فراوانه. و امشب هم بخواییم اگه اجازه بدید
دیگه
وارد گفتگو بشیم بعضی از جلوه ها رو بگیم.
آره، من مثال غلطیه، واقعا این مثال غلطیه، ولی خواهر عزیز، برادر عزیز، جوون عزیز، کسی که از من سنت بالاتر، اصطلاحا دو سه تا پیرهن بیشتر پاره کردی، ولی این یه واقعیتیست که اگه ما سر یه برحال سواری ماشین آخرین سیستم بشیم چجور خیالمون راحته، یعنی احساس آرامش داریم، امنیت داریم. غلط این مثال، میدونم فوق العاده مثالی بی ادبی هست نسبت به محضر مبارک حضرت ولی عصر، اما ما گاهی اوقات خودمو عرض میکنم به جایی رسیدیم خودمون رو در محضر آقا امام زمان قرار دادن اندازه یه ماشین آخرین سیستم قبول نداریم. یعنی گاهی اوقات فکر میکنیم که ما اگر از تحت نظر حضرت ولی از خارج بشیم، بریم سر چیزایی که یعنی خودمون رو تحت امنیت یه سری چیزایی قرار بدیم که دنیوی هست، حالمون بهتره، در حالی که اینجوری نیست. ما صاحب داریم، ما یه جورای امنیتمون یه جور دیگه، امنیت روحی، روانی، زندگیمون توسط یه کسی دیگه و یه جور دیگه تأمین میشه و شده انشالله. استاد امروز میخواید برامون چی بگید؟ امام زمان دیگه چه جلوهی محبت دارن
برامون؟ جلوهی محبت حضرت که متعدد از زوایای مختلف. من باز امروز در میان انبوه از نقل‌های معتبر و داستان‌هایی که از حکایت‌هایی که از که شاید بیش از صدها من متحیر می‌مونم کدوم انتخاب کنم بگم و اجازه بدید حالا امشب رو از همین نزدیک خودمون شروع کنیم، از همین مسجد مقدس جمکران که چه عنایتی و جلوه‌های محبت حضرت است که می‌بینیم بیش از 1000 سال قبل، چون این مسجد بنای تأسیسش سال 317 رمضان المبارک 1373 قمری 373، یعنی بیش از 1000 سال پیش
تقریبا.
خب ببینید بیش از 1000 سال پیش امام شجور به یاد شیعیان برای امروز ما بودن. من به یاد خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها میافتم که ایشون میفرماین که در این خطابه و سخنانی که در خطاب به زنان انصار یا مهاجر و انصار، حضرت میفهمن که به خدا قسم اگر علی روی کار نیاید بدانید تا قیام قیامت در میان شما آتش و دود حکومت خواهد کرد، مردانتون رو به اسیری، زنانتون رو به کنیزی خواهند برد، آنچه بکارید دیگران درو خواهند کرد. خیلی عجیبه اگر علی روی کار نیاید، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها تا امروز ما رو تا روز قیامت رو میدید این که اینقدر بیتابی میکند که علی روی کار بیاید. و حسب نقل مرحوم شیخ مفید در کتاب جمل خودش که 40 شبانه روز میرفت در خانه مهاجر و انصار که انسیتم یوم قدیر و خم، شما روز قدیر و خم رو فراموش کردید، شما انقدی نیست که 70 و چند روز بیشتر نیست که با پدر با امیرالمؤمنین در قدیر خم بیعت کردید، در حضور پدرم آیا فراموش کردید؟ چرا انقدر حضرت بیتابن برای که علی روی کار بیاید؟ چون میفهمن که یعنی به فکر امروز ما بودن، امروز فردا و فرداهای بشریت و مسلمین بودن که اگر علی روی کار نیاید با ولایت پیوند نخورید بدانید در آینده کسانی روی کار میان که گاوه های شیرده خواهند شد برای ابرقدرت های استکباری، بدانید که در میان شما بحث خلافت و پادشاهی و سلطان اینها پیش میاد، حاکم باید علی باشد و به حسب اون احادیث ائمه 12 12 فرزند در 12 معصوم 11 معصوم دیگر از نسل امیرالمؤمنین، این 12 تا باید حاکم باشند. و الا ما این رو این نگاه و این دلسوزی رو میبینیم امام زمان سلام الله علیه آیه آبادی از 1000 سال قبل، بیش از 1000 سال به فکر امروز و فرداهای ما هستند. مسجد مقدس جمکران الان اگر شما آمار زائرین سالانه اونو میبینی که چند ده میلیونن و حتی از بسیاری از اماکن مذهبی جهانی بیشترن، من دیگه نمیخوام نام ببرم، شما در این مسجد مقدس نه فقط در ایام نیمه شعبان که میلیونی چندین میلیون جمعیت میاد، شما در طول هفته الان میدونی مسجد شبانه روزیه دیگه، در تمام طول سال باز، تمام طول سال زائران، شما دیگه در سه‌شنبه شبها یعنی شب چهارشنبه سه‌شنبه شب شما میبینید که جمعیت موج میزد، اون فضای گستره که الان میتونن ببینن توی این فصل با این هوای سرد همین الان دارن میبینن که صحن چه خبره، توی مسجد پر، تمام مساجد مسجد محراب اطراف پر، در ایام تابستان که اصلا جمعیت شگفتی ساز است. اصلا اینجا اومدن چیکار میکنن؟ میان با امام زمان متوسل میشن، دعا میکنن و میدونن اصلا این نمازش و همش توحیده، چون توحید از ولایت جدا نیست. دو چیز باعث حفظ انسان است، یکی توحیده که ولایته که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، برج و باروی خداست، این دژ محکم خداست، هر کس وارد این دژ بشود از عذاب الهی ایمن است. یکم ولایت علی ابن ابی طالب. و علی ابن ابی طالب اگر شد فرزندانش هم هستن به عنوان فرد شاخص مطرحه. اولیش که مطرح شد تا انتهاشو با همین ختم میریم،
نور الواحد دیگه. احسنت،
ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن ازامن، دوتا با همه. شما توی این نماز میبینید که صد مرتبه باید دیگه ایاک نعبد و
ایاک
نستعین، صد مرتبه. این توحیده. بعد از اینکه تازه نماز تموم شد، نماز امام زمانه که خوندی، شما میبینید که بلافاصله میگه لا اله الا الله. اول میگی لا اله الا الله، بعد تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد سر بر سجده میگذاری و یک صد مرتبه صلوات میفرستی که قرب. سجده نشانه قرب دیگه. قرب ما در گروه این استش که با پیامبر و اهل بیتش پیوند بخوریم. از بیش از هزار سال پیش به فکر امروز ما بودن. در خارج شهر قم، در نزدیکی تهران، شما الان میبینید بیشترین زائران حضرت خب از قم و تهرانن، ولی از اصفهان 50 تا اتوبوس ممکن در شب چهارشنبه، گاهی حتی بیشتر، از قزوین، از جاهای مختلف. من کسانی رو میشناسم که از مشهد میان برای زیارت بیبی دالم فاطمه معصومه سلام الله علیها و نیز مسجد مقدس جمکران. خب این جلوه محبت حضرت نیست؟
من یه خادمی دیدم استاد، اهل یه شهر دیگه است، اهل تهران بود، یه حالا یه خانومی هم بود، سن و سال دارم بود، همین که میان خدمت میکنن، خدمت کسایی که اومدن مسجد، و بعضی موقع دارم فکر میکنم اگر نبود چه میشد. یعنی فرض کنیم جمکرانی نبود، این که میگید آقا به فکر هستن، کجا قرار بود؟
ما دیگه میکردیم اگر این جهان نباشه. اونم اینا پایگاه توحیده، میدونی اصلا مسجده. یه بیانی داره مرحوم آیت الله العظمای شیخ مرتضای حائری، خیلی قابل توجهه. ایشون با توجه که من خیلی خودم به این چیزهایی که مثلا فرض کنم بعضیا نقل میکنن، خب ایشون میدونید خودش میگه من خالی از وسوسه نیستم، خیلی به نقلیات مردم خوشبین نیستم. عاشق مرتضای حائری میدونید فرزند عاشق عبدالکریم، مؤسس حوزه رضوان الله تعالی، و بعد از اون طرف بزرگان که الان هستن مثل قد حضرت آیت الله مکارم شیرازی، مثل حضرت آیت الله جوادی آمولی، مرحوم آیت الله مؤمن، و بسیاری از بزرگان شاگردان ایشون بودن و در درسشون حضور بسیار جلیل القدر ایشون. ایشون داره میگه ولی از این امارات که الان ذکر میکنم و نشانه هایی که هست به صحت این مسجد مبارک قطع دارم. بعد میفهمم والحمدلله علی ذلک و علی غیره من النعم التي لا تحصى. ایشون خودش میگه که در رابطه با این مسجد ایشون نوشته ای داره که میدونید دستخط ایشون بود در اونجا. خودشون میفهمن من اون در این نوشتم مطالبی را آوردم که بر صحت آن اعتقاد دارم و میتوانم بر صحت آنها قسم بخورم. این کتاب اسم نذاشته بودن ایشون. حضرت آیت الله استادی حفظه الله تحت عنوان این کتاب رو مقدمه‌ای برش زدن و اسمش هم گذاشتن سر دلبران.
بله.
اسم خود ایشون گذاشتن، خیلی اسم قشنگیه، و این کتاب چاپ شده به نام سر دلبران. ایشون میگه که در رابطه بعضی از همون امور غیبی و کراماتی که اتفاق افتاده خودشون شاهدش بودن یا بزرگانی نقل کردن این کتاب رو، خیلی کتاب خواندنیه. راجع به مسجد مقدس جمع که این بزرگان میفرماید که مسجد، یعنی آیت الله عاشق منتظر حائری، مسجد جمع کردن یکی از آیات باهرات آن حضرت، باید این درخشنده روشن نورانی امام زمان است. توضیح مطلب در چند مطلبشون میگه من میگم. یک، داستان مسجد جمع کردن در بیداری واقع شده. میدونید اصلش در بیداری واقع شده. این صاحب کتاب مونس الحزین، یعنی مرحوم صدوق، این داستان رو میاره. بعد شیخ فاضل از به خدمتون حسن ابن محمد ابن حسن قومی این رو در کتاب خودش می آورد و در 20 باب کتابی داره که این داستان در اونجا از مرحوم صدوق می آورد
که در بیداری اتفاق افتاده.
بله اساسش بیداری اتفاق. بعضی تصور من خواب بوده،
خواب بوده، من خواب دیدم. اتفاقا یه سری معاند هستن میگن خواب بوده.
نخه در بیداری بوده. داستانش من نمیخوام مکاتش نقل بکنم. بله. مشهوره در بیداری میان صداش میزنن، میاد چه میبینه، چه نشانه‌هایی میگذارن و چه نشانه‌های خیلی روشن و بیینی. حالا بچه‌شون ذکر میکنه. ایشون میفهمن که خب در کتاب تاریخ و قم کتاب معتبر است، از صدوق رضوان الله علیه نقل شده است. این یک. مرحوم آقای شیخ مرتضی میگه مرحوم آقای بروجردی که مرد دقیق و ملایی بود میفرمود این داستان در زمان صدوق علیه الرحمه واقع شده و این که او نقل کرده است دلالت بر کمال صحت آن دارد. این یک. دو، داستان مشتمل بر جریانی است که مربوط به یه نفر نیست. برای اینکه صبح که مردم بیدار میشن میبینن با زنجیر علامت گذاشته شده است که مردم باور کنن. این زنجیر مدتی هم در منزل سید محترم به نام سید ابوالحسن رضا بود عرض خدمتون و مردم با آن میرفتن میدیدند و بعد بدون که جهت خاصی شدن ناپدید شد، مفقود شد این زنجیری که به ما نشانه گذاشته بودن. باز میفهمن سوم، جای دور از شهر و در وسط بیابان جایی نیستش که مورد جعل یک فرد جمع کرانی بشود، آن هم دست تنها در یک شب ماه رمضان. آخه الان 6 کیلومتر با قم فاصله داره. اون موقع شما ببینید در بیش از 1000 سال قبل که خود شهر قم
به اندازه جمع کرانی نداشت. بله.
بعد حالا این در اونجا. چهارم، نوعاً مردم عادی به واسطه خواب یک امامزاده را معین میکنن و مسجد از تصور مردم عادی دور است. یعنی فقیه چجور برخورد میکنه؟ پنجم، اگر پیدایش این مسجد روی احساسات مذهبی و علاقه مفرد به حضرت صاحب الامر بود، خب میباید از اول تا آخرش همش توسل به امام زمان باشه، چون که مردم این اصلا بیشتر خب اینه خب نام حضرت رو میبرن دیگه، متوسل به اون حضرت میشه. در صورتی که در این دستور معنوی اصلا اسم از آن حضرت نیست. حتی تا به حال هم بیشتر مردم به مسجد جمعکران این رو میشستن، نه مسجد صاحب الزمان، مسجد مقدس جمعکران، مسجد پایگاه توحیده، چون حقیقت ولایت که از توحید جدا نیست. شما در اعمال حج هم میبینید ما همه طوفمون و حرکتمون بین رکن و مقامه، دقیقا. یعنی بین خانه خدا و مقام ابراهیم، یعنی از این حدود خارج نشید. همه حرکتتون بایستی، توفتون، حرکتتون، زندگیتون باید بر محور توحید و ولایت باشد. چون وقتی میگیم خدایی هست، خب از حکمش میپرسیم خدای ما رو تحت تربیت چه کسی قرار دادی؟ ما احکام تحت کی بپرسیم؟ پیامبر است. پیامبر مگه وحی به تنهایی کفایت میکنه؟ نخیر، شخص پیامبر رو میخوایم. خب حالا بعد شخص پیامبرم وحی که به نهایت کمال خودش رسید، یه کسی رو میخواهیم که شأنش و منزلت شأن رسول الله باشه، اما دیگه احتیاج به وحی نیست، باید معصوم باشد. ما در حج و در جاهای زندگی این رو میبینیم. ایشون میفهمد خب به جای توسل به امام زمان شما همش دعا و بحث عبادت و توجه به باری تعالی است. متن دستور ششم، متن دستور موافق با ادله دیگر است، برای اینکه هم نماز تحیید مسجد وارد شده و هم نماز امام زمان با 100 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعدش هم تحلیل و تسبیح فاطمه زهرا. این مطابق با ادله دیگه ما چی جدای از اون نیست. هفتم، خودشون داستانهایی رو نقل میکنن کرامات در این مسجد، بعد میگن این امثال این داستانها که کرامات در این مسجد نرکن مشهود و یا مثل مشهود خودم بود و داستانهای دیگری هست که فعلا تمام خصوصیاتان رو در نظر ندارم، بعد انشاءالله تحقیق میکنم و در این دفتر به اذن تعالی می‌نویسم. مواردی رو ذکر کردن در همون کتابشون. بعد میگه عرض خدمتون که نکات دیگر مطرح میکنم، بعد میگه بالاخره من خالی از وسوسه نیستم، خیلی هم به نقلیات مردم خوشبین نیستم، اما از این امارات به صحت این مسجد مبارک قطع دارم. بعد شما میبینید که کسانی هستن که توجه دارن به این مسجد. خود بزرگان دیگه هم ذکر میکنه، ایشون هم ذکر کرده، میگن که آیاتی که بزرگوارانی که به این مسجد اهتمام داشتن، آشق عبدالکریم حائری، میزا جواد آقای ملکی تبریزی، حاج سید محمد تقی خانساری، این هم از مراجع بزرگان ما هستن، آیت الله حاج سید محمد حجت کوکمری، آیت الله بروجردی، عرض به خدمتون حاج سید حسین قاضی، حاج شیخ محمد تقی بافقی، خود حاج شیخ مرتضای حائری، خود آقای عرض خدمتان آقای حائری میفرمودن که هر وقت مشکلی پیش میاد، حائری بزرگ، هر وقت مشکلی پیش میومد مرحوم آیت الله بافقی را با جمعی میفرستاد مسجد مقدس جمع کنان تا اونجا دعا کنن و رفع مشکل میشد.
یاد اون حکایت ابوها افتادم.
بله بله،
که میگن که یه عده‌ای بودن طلبه بودن، چون که آیت الله بافقی و عبدالکریم حائری مؤسسین حوزه علمی قم، یه جایی به قول من به این نتیجه میرسن که هوا سرده، یه 400 تا طلبه هستن، اینا عبایی میخوان و اینا، میگه من از کجا بیارم حالا 400 تا عبایی که ضخیم باشه اونه. خلاصه این کار به جایی میرسه که آقای بافقی میفرماین که من میرم مسجد و وقتی برمیگردن صبح شنبه یه خیری پیدا میشه و میگفت صبح بله، شنبه بله، این عبا تغییر
من نقل میکنم
بله.
بعد برای مرحوم آیت الله بروجردی رضوان، هر موقع مشکلی پیش می اومد گوسفندی میفرستاد در کنار مسجد مقدس جمع کنان قربانی کنه.
آره،
مرحوم آیت الله گلپایگانی میفهمودن که هر وقت مشکلی پیش می اومد عریضه می نوشت برای ازشون نقش شدن، که خودی که عریضه نویسی هم و اینکه نامه‌ای به حضرت بنویسیم و خواستمون رو و اون مشکل و شکایتی که داریم که مطرح بکنیم، این خودش که جلوه‌های خوب محبت امام زمانه که من یادداشت کرده بودم دیگه، شاید فرصت نکنیم بگیم. با گروهی از اصحاب و فرزندان خود به مسجد مقدس جمع‌کران مشرف می‌شد مرحوم آیت الله عثمان گلپایگانی رضوان الله علیه و توسل می‌کرد و مشکل حل می‌شد. مرحوم آیت الله مرعشی 40 شبانه بود، 40 چهارشنبه در مسجد مقدس بیتوته داشتن. آیت الله صافی حفظه الله، آیت الله عثمان صافی میفهمند در مورد پدر بزرگوارشون میفهمودن که آیت الله حاج محمد جواد صافی بود، ایشون میفهمودن که ملتزم بود حتی امکان پیاده به مسجد مقدس جمع‌کران مشرف بشن. آیت الله سید محمد تقی خانساری هم پیاده مشرف میشد. حتی امام راحل، خیلی جالبه براتون میگم، در رابطه با امام جاهل ما در اسناد ساواک داریم، در اسناد ساواک اومده که روح الله خمینی امام راحل روز چهارم خرداد 1343 قصد سخنرانی در مسجد جمع‌کران رو داشت که مانع شدن. بعد باز نوشتن در همین ایام، اسناد ساواک ها، در همین ایام 4 صبح وارد مسجد مقدس جمع‌کران شد تا 6:30، 2 ساعت و نیم در مسجد مقدس. این در اسناد ساواک ها میتونن تو صحیفه امام ببینن، اینها رو ببینن. عرض خدمتتون که یه موقع نقل شد که مثلا امام راحل جمع‌کران اهتمامی نداشته، بلافاصله تولیت محترم اون موقع مسجد مقدس جمع‌کران ویدئویی رو که امام مشرف شدن به مسجد مقدس جمع‌کران رو براشون فرستادن که امام در 17 اسفند 1357 شمسی وارد مسجد مقدس جمع‌کران میشن و ویدئوش هم هست، فرستادن برای که آقا چی دارید میگید شما. حتی آقای رحیمیان یه موقع نقل می‌کردن که عرض خدمتتون فلانی نقل کرد که من پیش امام راحل بودم، آقا فرمودن شما که دارید میرید، چون در تهران بودن، امام شما که میرید مسجد، میرید قم، مسجد مقدس جمع‌کران، برید از طرف من از خود نماز بخونید و دعا بکنید. این توجه و این اهتمام خود الان مقام معظم رهبری،
چه شخصیتایی
شما اصلا میرید مسجد. خیلی وقتا خب ما مثلا گاهی مثلا توفیق داریم میریم مسجد، آره، خبردار میشیم که مثلا مقام معظم رهبری هم در مسجد هستن. ایشون که خودشون اصلا این چیزی میفرماید، سید حسن نصرالله از قول ایشون نقل میکنه، میگه آقا به من فرمودن که مقام معظم رهبری که فلانی من هر موقع مشکلی برام پیش میاد به دوستان و اصحاب میگم عازم بشید بریم مسجد مقدس جمع‌کران.
ای جان
عرض خدمتتون، حتی گاهی اون نواهای خودشون هم مثلا با خودشون میارن و میگفت نقل میکنن که میریم مسجد مقدس جمع‌کران، همونجا من توسلی پیدا میکنم و مشکل حل میشه. ایشون که دیگه خیلی اهتمام داره مسجد مقدس جمع‌کران، و اگر بگیم تقریبا به طور سرجم ماهی یه بار رو مشرف میشن به این مسجد، خیلی بیراه نگفتیم. میان و تو خب به صورتی خیلی کسی متوجه نمیشه، بعضی از مثلا مسئول خواص متوجه میشن که چون از قبل هماهنگی میکنن و میان آقا برای دعا و از به خدمتون برنامه توسل به امام زمان ارواحنا فدا. خب جلوه محبتی بیش از این ما میخوایم. من یه خاطره ناب براتون میگم، خیلی این بینندگان خودم زیادی گوش بدن. یه خاطره از یه کسی که خاطر خودم دارم میگم.
حتما با افتخار
این دو تا خاطره یکی از اساتید دانشگاه تهران نقل میکنن. من دیگه الان اسم نمیبرم چون هم میشناسمشون هم اسمشون رو بردم، حکایتش هم نقل شده، شاید از این نباشم من اسمشو بگم، که از اساتید دانشگاه تهران دو استاد روانشناسی اینها هستن، یه دوره هم رئیس دانشگاه تهران شدن دیگه، شاید بعضیا بشناسن. ایشون کلاسی داشتن، خب کلاس روانشناسی، بعد دو تا بچه دانشجوهاشون رو میبینن، دو تا دانشجوی خانومن، این استاد اینا رو تو راهروی دانشگاه میگه خانم فلانی و فلانی چرا این ترم سر کلاس نیستید، غایبید، مثلا چند جلسه تشکیل شده غایبید چرا؟ اون میگن آقا راستش استاد ما اول ساعت مثلا فلان روز بود، بعد یه دفعه تغییر دادن افتاد به سه شنبه بعد از ظهر و ما نمیتونیم سه شنبه بعد از ظهر، ما جایی هستیم نمیتونیم بیاییم. یه استاد میگه من خیلی با تعجب پرسیدم که کجایید که نمیتونی به درس دیگه ای برید؟
وسط هفته نمیدونم.
گفتن که نه ما میریم مسجد مقدس جمکران. گفتم من که شما رو میشه زد مسیحی هستید که؟ گفتم بله استاد، اما ما با دوستمون میریم اونجا دم در یه چادری میگیریم، چون کسانی که چادر نداشتن چادر میدادن مسجد، چادری میگیریم و میایم توی صحن مسجد تو همون حیاتش مینشینیم رو به قبله شما مسلمون ها و آقای دکتر یک آرامشی به ما دست میده که ما این آرامش رو هیچ جا دیگه نداریم. الان اگه چه نتونستیم بیاییم به خاطر اینکه خب درس شما تاریخش عوض شده. ما
استاد مسیحی بودن؟
بله مسیحی. عجب. شما مگه نمید مسیحی ها عرض و خدمت تا کلیمی ها حتی بله. برای حضرت ابوالفتح چقدر نظم میکنن و در عزاداری امام حسین
اصلا هیئت دارن. بله.
امسال هم که میدونید کسانی رو فرستادن در کربلا دیگه. بله. در اربعین در کربلا میفرستن، چون اینها خب بالاخره معتقدن چیزهایی دیدن خودشون، حالا کار نداریم ولی خیلیشون چیزهایی رو دیگه ندیده بودن که این کار رو نمیکردن، خودشون اینقدر نظر نیاز دارن. ما تو بعضی از راه ها میریم مثلا میگیم اینجا چی شده، اینجا میگم مثلا یه آقایی نظر کرده که مثلا فرض بفهم ارمنی بوده و مثلا فرض کن راننده و حادثه‌ای براش پیش اومده و از حضرت ابوالفضل استمدادی میطلبد، عنایت میشد، اینجا مثلا اومده این تیکر ایجاد کرده و چایخونه و چه و چه، اینا زیاد میبینیم. ما عرض میکنم محضرتون که
خلاصه اون چند نفر میگن آرامشی که ما اینجا داریم
هیچ جا به همون
هیچ جا نداریم.
اما خاطرگاه خودم دارم، ما مال همایش دکترین مهدویت آقای دکتر لاگنهاوزن که خب شما میدونید از اساتید مؤسسه امام خمینی هستند، رضوان العلی مجزات علم مصباح یزدی، و از اون طرفم ما برای همایشمون خب مقاله داده بودن، گفتگویی داشتن، دو دعوت کرده بودیم. اون سال از چون خواستم اگه کسانی رو میشناسن بگن ما درخواست مقاله بکنیم، ایشون چند تا اساتید خیلی مشهور جهانی رو که در آمریکا هستن معرفی کرده، ما ازشون درخواست مقاله کردیم. یکی از این آقایون رو دعوت کردن، خیلی شخصیت خیلی که من اسمش رو فراموش کردم ولی خیلی شخصیت مشهوریه، کتاباشو در غرب خیلی مشهوره، یک فرد پروفسور وارسته اهل قلم مسیحی. خب ما اینجا آوردیم مهمانها رو هر سال بعد از اینکه مثلا همایش تمام میشد می آوردیم قم. اون موقع سال اجلاس سلام بود یا در صدا و سیما بود، هنوز قم نیومده بودیم و می آوردیم مسجد مقدس جمکران و مثلا کتابخونه آقای مرعشی، حرمست معصومه و مسجد مقدس جمکران. خب ما وقتی وارد شدیم من یه مداری توجهم به این آقا بود که این چه کار میکنه. ایشون عرض محضرتون که اومدن و روبروی اطرافن داخل مسجد، این آخر به دیوار مسجد تکیه داده بود و یه حال عجیبی داشت، من متوجهش بودم، حال خیلی خوشی داشت. بعد که اومدیم بیرون آقای لاگنهاوزن به من گفتن که ایشون از من پرسید اینجا کجاست؟ گفتم چطور مگه؟ گفت اینجا یک معنویتی داره که من در جایی ندیدم، خیلی معنویت بالایی داره، حالی به من دست داد که من این حال و این معنویت رو در جای دیگه اینجور تجربه نکردم. اینجا کجاست؟ جد توضیح دادم اینجا مسجدی هستش که مسجد مقدس جمکران میگن، به امر امام زمان بیش از 1000 سال قبل از به خدمتون که تأسیس شده است و یه مقدار توضیح دادم براش که خب کمابیش میشناخت، اما این که این مسجد اینجوری ما اومدیم
حس بکنه از نزدیک، آره
این اجلوه های محبت حضرت نیست، یه پایگاه گشتن برای عشق ورزی، مناجات، توسل، دعا. خب این اجلوه های محبت حضرته که بیاد حضرت باشن.
دستتون درد نکنه استاد، واقعا بعضی موقع باید شکر نعمت کرد از اینکه خلاصه امام زمانی داریم و البته گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چی سر جاشه، ما مشکل داریم، ولی از اون طرف قضیه آقا امام زمان به شدت هوامون رو دارن. ما یه میان برنامه‌ای رو ببینیم برگردیم، باز هم دوست داریم از جلوه‌های محبت حضرت قائم ان شاءالله بشنویم، با ما همراه باشید.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه
خیلی سپاسگزاریم از دوستانی که زحمت کشتن این میان برنامه رو برامون گذاشتن. نام مبارک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داخل این قطعه بود و ما هم پیشاپیش تسلیت میگیم ایام فاطمه گر و انشاءالله که به حق پهلوی شکسته حضرت زهرا سلام الله علیها به زودی زود فرجی اتفاق بیفتد و انشاءالله بشود، آنکه تا الان خیلی‌ها منتظرش بودن. خب استاد بازم بشنویم.
عرض به خدمتون که خب من عرض کردم جلوه های محبت خیلی متعدده و تو این فرصت محدود با اینکه چندین جلسه گذشته بخوایم انتخاب کنیم بگیم انصافا خیلی سخته. من مونده بودم آیا اون حکایت سید رشتی رو بگم که حضرت فرمودن نافله نافله نافله، آشورا آشورا آشورا، جامعه جامعه جامعه،
و زیارت آشورا سیاره جامعه کبیره.
بله و چون نافله، شما چرا نافله نمیخونید؟ نافله نافله، که در مفاتیح هم اومده حکایت سید رشتی، یا حکایت حاجی بغدادی که این حکایت رو بعضی از علما میگن مثل یک حدیث صحیح السند در نزد ما معتبره و ازش نکات بسیار جالبی استفاده میشود. که اینم باز در داستان در کتاب شریف مفاتیح الجنان هست، در داستان در اون سبب زیارت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه اگر ببینن و میمونه. منتها خب من امشب دو تا داستان رو و اگر فرصت بشه داستان سومی هم که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه مرجع عظیم و شأن نقل کردن، من سه تا داستان میخوام بگم. حالا دو تا اولو میگم انشاء. رسیدیم سوم اگه نشد دیگه حالا
دیگه انشالله رزقمون برای برنامه بعد انشاء.
میتونن مطالعه بکنن خودشون در کتابهایی که احیانا هست. این دو تا داستان رو مرحوم آقای صدر یعنی شهید سید محمد صدر یا صدر دوم،
بله
ایشون که تا موسوعه ای دارن بسیار ارزشمنده در رابطه با امام زمان ارواحنا، چهار جلده، تاریخ از غیبت کبرا، غیبت صغرا، بعد غیبت کبرا و یکم از ظهور، یکم تاریخ ما بعد از ظهور، چهار جلدشون موسوعه دارن بسیار ارزشمنده و بعضا نگاه های تحلیلی، بحث های خوب. من گاهی شگفت زده میشم که ایشون در حدود مثلا فرض بفرمایید 40 چند سال پیش، قبل از انقلاب حدود 50 سال پیش که این بحثا رو در نجف مطرح میکردند و بعد می نوشتن، انصافا یک کتاب بسیار ارزشمندی 50 سال پیش حدودن این کتاب. آقای محمد صد که خب می دونید توسط صدام ملعون به شهادت رسید، دو تا داستان رو در این کتاب خودش در عصر در کتاب غیبت صغرا و غیبت کبرای خودش مطرح می‌کنه. در غیبت کبرا این داستان رو نقل میکنه و بعد ازش نتیجه میگیره. این داستان مسکه در نزد ایشون بسیار معتبر بوده. ایشون میگه که در روزگاری مردم بحرین به خاطر ظلم و ستمی که بهشون از طرف حاکم وارد میشد، دیگه دست توسل به حضرت دراز کردن و که آقا شما ظهور بکنید و منتظر قیام حضرت و دعا که آقا شما بیه کاری بکنید. که اینم باید متوجه باشیم، انتظار یعنی اصلا زمینه سازی، یعنی نیرو سازی، یعنی ما حضرت متوسل میشیم اما تکالیف خودمون رو فراموش نمیکنیم. اینجور نیستش که حضرت بیاد اون فرد از بین ببره. ما آنچه که داریم باید بیاریم در منصه ظهور بگذاریم، تلاشونو بکنیم. انتظار یعنی اصلا همین دیگه، آمادگی، زمینه سازی، نیرو سازی، زمین ها رو مهیا کردن. ولی بر تقدیر اینا دیدن خب این حاکم خیلی ظالم، اینا اسیر ظلم این حاکم و اعوان و انصارش شدن. یه جمعی از میان خودشون انتخاب کردن و از میان اینها 3 نفر رو انتخاب کردن. این 3 نفر هم جمع شدن، یکی رو انتخاب کردن به عنوان اینکه این آقا از همه برتر و با تقواتر است. گفتن یه جوری برو سراغ حضرت متوسل بشو، حالا مثلا اگر یه جایی که برو بیابون یه کاری بکن دیگه، به حضرت متوسل شو، ما جواب بیار که آخه چرا آقا نمیاد، ما که اینقدر اسیر ظلم هستیم. خوبی بند خدا میگن سر به بیابان گذاشت و به خداوند متوسل شد و بعد به امام زمان ارواحنا فدا و از خدا خواست که حضرت رو بالاخره عنایتی بکنن و ایشون با شمشیر قیام بکنن و جهان پر از عدل بکنند. ما زیر ستم این فرد ظالم و عوان و انصارش هستیم. خب شب سوم در آخر شب این فرد دید که شخصی برش وارد شد. این آقای عالم اون شخص رو شناخت و از مشخصاتی که داشت فهمید که امام مهدی سلام الله علیه است و فکر کرد اومده تا خواستش رو برآورده کنه دیگه. اون شخص یعنی امام زمان ارواحنا فداشان پرسیدن که چه میخواهی اینقدر متوسل میشید و صدا میزنید؟ پاسخ داد که مردم و پیروان شما در نهایت شدت و گرفتاری و غم و اندوه هن و میخوان که هر چه زودتر شما قیام بکنید و داد مردم رو از این بیدادگران بگیرید. حضرت به او دستور دادن که شما فردا در فلانجا حاضر بشید، چند تا گوسفندم با خودتون بخرید، ببرید بالای پشت بوم و بین مردم اون اعوان انصار شیعیانی که میشناسید بگید همشون در فلان ساعت مثلا در خونه شما جمع بشن، در اطراف منزل شما داخل خونه شما جمع بشن، من خودم هم در اون وقت در پشت بام حاضر میشم. خوی بنده خدا این عالم آمد این کار کرد و سر ساعت معین رسید، مردم هم همه منتظر اطراف خونه جمع شدن. حضرت هم با اون شخص چند بالای که چند تا گوسفند هم گرفته بود بالای پشت بام حاضر شد. حضرت اسم یکی از اون افراد رو اعلام کرد، به این آقا گفتن برو فلانی رو بالای پشت بام میگه بگو فلانی بیاد بالا. این بنده خودم رفت و صدا زد فلانی بیا بالا. تا این آقا مثلا رفت بالای پشت بام، حضرت امر کردن که فلانی به اون آقا به اون عالم که این گوسفند رو بکش، یه گوسفند رو بکش. این گوسفند رو کشتن، خونش از ناودون ریخت اومد تو حیات. اینا همه که تو حیات بودن گفتن ای آقا اینو کشتا، ای کشتش. اینقدر این نگوش آقا فهمودن برو بگو یکی دیگر صدا بزن بیاد. اینم رفت یکی دیگر صدا زد، اینم از رافع الله اومد بالا و حالا یه رب بالا پشت اون یه جای تو همون را پله ها یه جای نگرش داشتن ولی مردم نفهمند. آقا فهمونه خوی گوستان دیگر رو بکش. دومی رو کشت، خونش از ناودونی همه نگاه کردن ای آقا کشتا. این به اون نگاه کرد، این به نگاه کرد، عجب. اون یکی با خودش گفت ما شنده بودیم آقا مثلا میگن میکشه خون میریزه، عجب کشت دیدی. حالا این به اون آقا فهمودن حالا با نهایت سوم صدا بزن بیاد. اومد دیدید هیچ کی نیست، همه فرار کردن. بعد حضرت فرمودن که فلانی تو میگی ما هستیم آماده هستیم، دیدی تا موقعی که اینا زندگی خودشون رو بر امر من ترجیح میدن من کجا بیام؟
منتظر به حال خودشونه.
آخه ظهور مردای پا در رکاب میخواد. شهید سعد محمد سعد چند تا نتیجه گیری میکنه، میگه از این داستان میشه نتیجه گرفت که چگونه حضرت به طور روشن و واضح ظاهر شدن و به مردم و منتظرانشون فهموندن که چرا نمیتونن ظهور کنن، چون هنوز مردم آمادگی کامل ندارن و هنوز به اون سطح و پایه مطلوب از فداکاری از خودگذشتگی نرسیدن و طوری حضرت این مسئله رو مردم تفهیم میکنه که هر کس خودش بفهمه و درک کنه که هنوز آمادگی و استعداد پذیرش فرمان امام رو نداره، حتی در هر ریختن خونش نداره. و تا مردم به این درجه از فداکاری و بینش نسبت به امام نرسن نمیتونن عهده‌دار قیام و نهضت جهانی حضرت بشوند. حضرت مردانی پا در رکاب میخواهد، امثال مالک میخواهد، سلمان میخواهد، امثال امام راحل میخواهد. این افراد اینه که حضرت میفهمن این ابن تیهان. حضرت صدام کجا یارانی که اسم این عمار میخوان، ابوذر میخوان، این تیپا رو حضرت. این که بگیم آقا بیا خب مگر بنا هستش که با کارها بدون مردم پیش بره؟ مگر بنا هستش که امام زمان بیاد کار بکنه؟ خب باید بخوان، بطلبن، زمینه ها باشه. کی مکلف ما؟
مکلف عملی
بله. کی مکلف شیعه؟ نه اینکه بگیم مثل یهودی‌ها که گفتن که فذهب انت و ربک فقاتلا انا هنا قاعدون، آیه 20-21 سوره مائده است دیگه.
بله.
موسی تو با خدا دوتایی برید بجنگید، ما همینجا نشستیم، انا هنا قاعدون، ما حال نداریم کاری بکنیم، برید دوتایی با خدا بجنگید، با این مردم جابری که در درون بیت المقدس هستن برید دوتایی بجنگید، فذهب انت و ربک فقاتلا، دوتایی بجنگید، انا هنا قاعدون. این نیست، باید پاشیم مبارزه کنیم. وقتی که شما هرچی داشتی آوردی به میدون، وقتی که انتنصر الله یا انصرکم، حالا این نصرت الهی میاد، وقتی شما اومدید از امام راحل حمایت کردید، قیام کردید، پهلوی رو بیرون کردید و اومدید به جای طاغوت یاغوت رو حاکم کردید، دیو رو بیرون کردید، فرشته در آمد. حالا اگر که بخواد مثلا فرض کن از اون طبس که شما نام بردید، اگر بخوان در طبس هم عملیاتی انجام بدن، خدا با همون شنها و سنگریزه های صحرای طبس فراعنه زمان رو بینیشون رو به خاک میماله. شما اومدید با همه توان اومدید، اینجا دیگه شما کاری نمیتونید بکنید، مثل قوم فرعونه، قوم بنی اسرائیل که حضرت موسی گفت انما یا ربی، شما وقتی که حالا پا شدید اومدید، انما یا ربی، خدا با ماست. اینجاست که وقتی اومدید هر چه در توان گذاشتید، رود نیل شکافته می شود، فرعون و فرعونیا غرق می شن، جنازه فرعون هم روی آب، همه تون که اصلا نمی داشت نزدیک دار قصر او بشید، جنازه‌ش رو روی آب دیدید. خب حالا به شما داره میگه آقا یه گام دیگه بردارید،
پس این نیست توی خونت بشینی،
اصلا انتظار یعنی همین، یعنی زمین سازی. ما مکلفیم. این داستانی که ایشون نقل میکنن، حالا این مثل مشهور بوده و چون این بزرگوار نقل میکنه و ازش نتیجه گیری میکنه، من به لحاظ که اصل کتاب معتبر، نویسندش فرد مجتهدی است و شهدای انقلاب عراق هست و تو این زمینه، این یه داستان که ایشون نقل میکنه، یه داستان دیگه هم ایشون نقل میکنه.
صد با تعجب اینکه تقریبا 2 دقیقه زمان
ده. 2 دقیقه گفت که پس آره. من اصلا زمان از دستم خارج میشه.
2 دقیقه یعنی 20 تقریبا.
حالا این داستان دو من سریع بگم.
گفتن 3 دقیقه.
3 دقیقه. آره. حالا این داستان رو تمام، اگر یه مدل بیشتر شد یه فرصتی بده این داستان تمام. این رو شهید محمد صدر از استاد خودش آیت الله سید محمد باقر صدر و آقای شهید محمد باقر صدر رضوان الله علیهم از استاد عالی قدر خود حضرت آتش‌بانی خویی رضوان الله تعالی علیهما علیهم بر همه این بزرگواران، و آقای خویی رضوان الله از یکی از افراد بسیار مورد اطمینان و دارای تقوا و دیانتی خیلی کامل نقل میکنم. داستانی که این آقای بزرگوار نقل میکنه که از علما هم هست، بعد از ظهر یکی از روزها میره مسجد کوفه، در امتداد دیوار مسجد راه میره، در جلوی ایوان مسجد میبینه که یه فرشی پهن کردند و از بخواهی جماعتی هستند. از بخواهی سوال میکنه این آقا کیه؟ میگن که ایشون آقای عالم است. ایشون با خودش میگه من گفتم که این آقای عالم، عراقی ها لحجه هاشون عالم و عالم رو بعض وقتی یکی میگن، این مرادش هم آقای عالمه، این آقا عالمه، این میگه آقای عالم هست و من اشتباه شنیدم، چون بعض از ابو الناس همون عالم و عالم رو ایشون میگه که خودشون میگه تلف. اون داستان اولی که در غیبت کبرا بود، این داستان هم از خود باز اینو در این هم همون آیسته در غیبت کبرا شون آوردن که در جمعه فارسی هم شده، بسیار کتاب خوندنی هم عربیش، اونایی که مثلا فارسیش هم ترجمه شده، هم صغراش هم کبراش ترجمه شده، قابل خوندن. خب این میگه که من رفتم و وضو گرفتم و در محراب مسجد مشغول نماز و عبادت شدم. مسجد سهله خودش بله. میگه بله. رفتم در اونجا مسجد از وقت مشغول دعا و اینها شدم تا میدارید مشغول نافع خسته میشم و یه استراحتی کردم، یه رفع از خواب بیدار شدم، تمام مسجد روشن نورانیه، اینقدر که روشنه که اصلا میشه خطوط قرآن رو از اون طرف مسجد روی دیوار مسجد نمیشه شد خون، اینقدر روشن گمان کردم که اصلا نکنه فجر طالع شده، خورشید در آمده، چیزی ازش روز گذاشته که من اینقدر نکنه خوابیدم، حواسم بود. رفتم وضو بگیرم، در روی سکو وسط مسجد عده‌ای به نماز ایستاده و آن سید عالم یعنی آقای جهان در پیش نماز بود. مردم زیادی از ملیت‌های گوناگون، اینو کی نقل میکنه؟ سید محمد صد از استاد سید محمد شهید سید محمد باقر صد. از کی؟ از استادش آتوزمای خویی رضوان الله تعالی. ببینید همچی چیزی رو من دارم نقل میکنم، سرکست نیست تا. از سید دیدم یه جماعت از همه ملیت‌های مختلف دورشون دارن بهشون اقتدا میکنن. در بین اونها اون شخص که در اون عصر روز قبل او رو کنار اون آقا دیده بودم وجود داشت، او هم دینه اون جمعیت بود. از وجود این عده زیاد میگم اصلا تعجب کردم، وضو گرفتم، به جماعتشون پیوستم، دو رکعت نماز صبح رو با اونا خواندم. من که حواسم نبودم با اینکه روشنه ها، ولی خب نماز صبح خوندم. بعد که نماز تمام شد اون شخص مورد نظر از جا حرکت کرد و رفت جلوی پیش نماز و از او درباره من پرسید. گفت این آقا رو با خودمون ببریم، به من اشاره کرد. اون آقای عالم جواب داد نه، او هنوز دو آزمایش در پیش رو دارد، باید از اون دو تا آزمایش هم بگذرد. میگه ناگهان اون جمعیت ناپدید شد، مسجدم در تاریکی فرو رفت، دیدم هنوز صبح نرسیده و اندکی هنوز به طلوع فجر مونده. شهید صد میگه این داستان، میگه ببینید این داستان چند مسئله رو برای ما روشن میکنه. این جلوه‌های محبت حضرت ها. مهمترین مسئله که این جمعیت که حضرت دور حضرت بودن، از گوشه و کنار دنیا جمع شده بودن و خود حضرت اینا رو ساخته بوده و مورد آزمایش الهی قرار گرفتن، سرفراز از اونها پیروز بیرون اومدن از اون ابتلاهات، حالا تونستن با حضرت همکاری و مشارکت داشته باشن. این آقا با تمام موقعیت و تقوایی که داره هنوز به اون مرحله نرسیده که بتونه جزء این یاران و این همکاران باشه، لذا حضرت او رو در کارهای خودشون شرکت ندادن و او رو به خودشون نبرن، که حضرت همیشه 30 نفر با حضرتشون هستن و ما به سلاسین من وحشه. حضرت تنها نیست، 30 از همین نیروهایی که از سراسر جهان کسانی هستن که بالاخره از یاران حضرت هستن، در کنار حضرت هستن. وقتی که شاید دار دنیا میره، کسی یه جایگزین میشه و چه بسا این شخص حضرت رو تا پایان برنامه‌اش هم نشناخته هنوز. بعدش میگه این داستان مطابق مطلبی است که ما قبلا بیان کردیم که کسانی که مورد اطمینان باشند حضرت از آنها محجوب نبوده و نسبت به آنها غایب و پنهان نیست.
اون دو تا آزمایش مشخص نیست.
گرچه ما بریم نه ایشون میگه گرچه ما نتونیم پی ببریم، ولی همینجوری که میگه هنوز دو تا ابتلا و آزمایش دیگه دارد،
مثلا دو تا فیلتر دیگه هنوز مونده.
آره. ابتلا ببینید حواستون باشه، دکون زیاد باز شده، هر کسی ادامه قبول نمی کنیم، آن را که خبر شد خبری باز نیاورد، حواستون باشه. ولی میخوام بگم خب این گاه گداری، این جلوه های محبت و عنایت حضرت که ما رو متوجه میکنه، گاهی به صورت مسجد مقدس جمکران، گاهی به صورت این تشرفات. و اون داستان آقای خویی هم بماند که انشاءالله یه فرصت دیگه
دستتون درد نکنه، ما یه معذرت خواهی بده کنیم. استاد یه دعایی خطی.
اللهم عجل لولیت،
ای جانم چه دعایی کردی،
اجعلنا من خیره و اعوانه و انصاره.
دستتون درد نکنه، انشاءالله که شامل دعای خیر حضرت ولیعصر از جلال تعالی فرجه و شریف استاد گرامی شما باشید، جمعی بیننده در کنارش، خلاصه این توفیلی ها برای بنده حقیرم انشاءالله دعا بفرمایید.
نبی با امام
فراموش نشه،
توسط دعا به ویژه دعای زیارت آل یاسین و یا همین دعای فرج الهی عظم البلا فراموش
نشه.
ما امام داریم، صاحب داریم، ارباب داریم، باش ارتباط برقرار کنید و از محبت های بیکران حضرت بهرمند بشیم انشاءالله.
دستتون درد نکنه، از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. انشاءالله که برنامه خوب و مفید و مورد توجه آقای امام زمانی رو داشته باشیم، فرصت اصلا نداریم. انشاءالله اگر امشب راهی مسجد مقدس جمکران شدید، یه نکته نتونستیدن برای ما هم دعا کنید. یا علی و خدا نگهدار. دستتون
یه دقیقه بود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و